بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بر حجیت خبر واحد با آیات استدلال کردن. اولین آیه آیه نبأ بود، خواندیم. آیه دوم آیه نفر بود و خواندیم. الان درباره آیه سوم هستیم. پنج آیه را استدلال کردم. الان آیه سوم، آیه الکتمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بجناه للناس اولئک که یلعنهم الله و یلعنهم الله اینون. خداوند منان می فرماید کسانی که حقایق را کتمان می کنند. مراد از بینات حقایقی است درباره پیغمبر اکرم، چون صفات پیغمبر اکرم در انجیل و تورات به صورت روشن آمده. خیلی حتی این تورات محرف و انجیل محرف هنوزم صفات پیغمبر اکرم در اونجا هست، ولی اینها کتمان میکنن. میفرماید کسانی که این حقایق را کتمان میکنن، اینها مورد لعن خدا و لعن لائنین هستند. از آیات استفاده می شود که علماء یهود و نصارا پیغمبر اکرم را آنچنان می شناختن که مثل فرزندان خود را می شناختن. عرفم یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، آنچنان می شناختن. در آیه دیگر می فرماید که همین یهودان مدینه با مشرکین نزاع میکردند. گفتن انقریبن پیغمبری از شما طلوع میکند، این بساط بت پرستی را برمیچیند. به آنها میگفتن یستفتحون من قبل، در عین حالی که یستفتحون من قبل، فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. خیلی پیغمبر را میشناختند و مع الوصف هنگامی که پیغمبر اکرم ظهور کرد شروع کردن به کتمان. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، خصوصیات پیغمبر اکرم، اولئك يلعنهم الله و يلعنهم الله انون. کیفیت استدلال: اگر کتمان حرامه، پس برای دیگران هم عمل واجبه. حرمت کتمان ملازم با وجوب عمله. اگر برای اونها کتمان حرامه، معلوم می شود اگر گفتن باید عمل کنیم. الملازمه بین حرمت کتمان و وجوب العمل. این حاصل استدلال. این یه جواب روشنی دارد. از ما سبق استفاده کنید. ما هم والله قبول داریم که یک نوع ملازمه هست بین حرمت کتمان و وجوب عمل اجمالاً. اجمالاً بله ملازمه هست، اما شروط: یک نفر بگد، دو نفر بگد، چهار نفر بگن، زن باشد، مرد باشد، دیگه در مقام بیان نیست. و این شیء تقول که این آیه در مقام این است که قول اونها حجته. قول این آقایان یهود و نصارا در مورد حجته. بنابراین کسانی هم که مثل اونها هستند بینات دارن، قولشون حجت، اما چه شرایطی در مقام بیانش نیست. این اشکال ما به این آیه مثل اشکال ما به آیه نفره. در آیه نفرم گفتم راست میگه، برن در نجف قوم درس بخوانن، برگردن مردم را انذار کنن، قبول، اما شرایط خصوصیات در اینجا نیست و به اصطلاح در مقام بیان اصل حکمه، اما در مقام بیان جزئیات و خصوصیات نیست. یه شاهدی هم داریم در آخر سوره مبارکه بقره دارد که از کنم خدمتون که کتمان شهادت حرامه و من یکتمها، اونجا می فرمگد نفی می کند حرمت کتمان را. بله، آخر سوره مبارکه بقره عرض کنم خدمتون که کتمان شهادت حرامه، اما آیا کتمان شهادت حرامه اطلاق دارد؟ شهادتی داریم که یک نفر کافیه، شهادتی داریم که دو نفر لازمه، اما شهادتی داریم که در نهایت چهار نفر لازمه. بنابراین اونچنان نیست که اگر گفتم و من یکتمها آسمون قلبه، قرآن می فرماید. بله، اما اگر همین که شهادت داد عمل کنیم، نه، باید قاضی شهادت یک نفر را در آب نمک بخوابنده تا منتظر دومی، منتظر سومی. بنابراین وجوب قبول غیر از فوریت العمله، وجوب عمل هست اما فوریت نیست. حاصل اینه که قدمای ما با این آیات که استدلال کردن در مسئله تمسک به اطلاق دقت نداشتن، فرق نمیذاشتن بین بیان اصل حکم و بین بیان خصوصیات حکم. تم بر کلام و فی الآیت الثالثه، الآیت الرابعه، الآیت الرابعه وجوب السؤال، وجوب السؤال. این وجوب سؤال در دو آیه آمده، در دو سوره آمده. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، در دو جای آمده، یکی سوره نحل، یکی هم سوره انبیاء. یکی ذیل دارد دیگری ذیل ندارد. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ما اگر بخواهیم از این آیه بهره بگیریم باید در سه مقام بحث کنیم. یک، شأن نزول آیه، تفسیر آیه. دو، کیفیت الاستدلال. دو، سه، الاشکالات الخمسه. پنج تا اشکال بر این استدلال کرده ام. آیه قزوینی چه شد؟ در سه مقام. یک، شأن نزول آیه. دو، کیفیت الاستدلال. سه، الاشکالات الخمسه. پنج تا اشکال بر استدلال شده، اما این پنج اشکال، ستای اول مهم نیست اما دوتای دیگر مهمه. این اجمال. اما شأن نزول آیه این است که مشرکین مکه میگفتن عجب این چه پیغمبریست، یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، در آخر سوره برقانه، این چه پیغمبریست، تو بازار راه میره قضا میخوره، مثلا که باید پیغمبر ملک باشد. این شبه را در مکه پخش کرده بودن که این بابا پیغمبر نیست. نرز کنم یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. قرآن در مقام کوبیدن این میگه آقا جان، شما اگر بخواهد واقع پیغمبر بشناسید ببینید پیغمبران دیگر چطور، اونم مثل این بودن، جناب مسیح، حضرت موسی، حضرت خلیل، اونها هم یأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. فسألوا اهل الذکر، برید از علماء یهود بپرسید، اونها به شما میگن که آیا پیغمبر بگد چیزی نخورد راه نرود، یا پیغمبرم بگد مانند مردم عادی زندگی داشته باشد. این شأن نزول. سوره مبارکه فرقان را ببینید، ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. قرآن می فرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، به شما بگن موسی هم چنین بود، عیسی هم چنین. این شأن نزول آیه. و اما المقام الثانی، کیفیت الاستدلال، گفتیم در سه مقام. کیفیت الاستدلال، کیفیت استدلال این است که اگر سؤال کردن واجبه فسألو، وجوب سؤال یلازم وجوب العمل. اگر سؤال واجبه باید بپرسیم، حتما باید چه کنیم؟ عمل کنیم و الا لغوه. بپرسیم و عمل نکنیم. هاهنا ملازمتون، بگو هاهنا ملازمتون بین وجوب السؤال و وجوب العمل. اینم کیفیت اسلام. تا اینجا دو مقام را گفتیم، اما پنج تا اشکال بدن استدلال کرده اند. پنج تا این اشکال ها را ما کپسول میکنیم. عرض کردم خدمتتون که هر اشکالی را عنوان بهش میدیم که به هم مخلوط نشود. الاشکال الاول، المراد به اهل الكتاب، المراد به اهل ذکر اهل الكتاب و الائمه. این اول اشکاله، میگن این آیه اول اشکاله. المراد به اهل ذکر اهل الكتاب و اهل الائمه و الائمه الاثنی عشر. چرا دارد به زراره؟ چرا دارد به عرض کنم خدمت که عطار و بقال؟ این اشکال کردم. البته سیاق آیات اهل کتاب را میرسونه. روایات ما ائمه اهل بیت را ذکر میکند. جوابش این است که بابا اینقدر ملا نقطه ای نباشه. چه گفتم آقای قزوینی؟ ملا نقطه یعنی چه؟ خیلی زیر مطال نباشیم. این آیه یک قانون طبیعی را میگه، فطرت انسانه. در فطرت انسان است که چیزی را که نمیداند از اهلش سوال کنه. ولی مسئله پیغمبر موردش اهل کتابه. نسبت به مسائل اسلامی ائمه اهل بیت، نسبت به اصلا معماری مهندس هاست. آیه در مقام ارشاده، حکم تأسیسی نیست. چیزی را که ما خودمون از درون عقص میکنیم، از درون میفهمیم که آدم نادان با آدم دانا باید مراجعه کنه. نادان نه جاهل به معنای ندانسته. آدمی که نمیداند به آدمی که میداند مراجعه کنه. قایت ما فی الباب در طول زمان، در طول زمان مصادیق دارد. نسبت به هر موضوعی، نسبت به شناخت پیامبران پیشین اونها هستند، نسبت به معارف و احکام دست نخورده ائمه اهل بیت. بعد از آنها کسانی که شاگردان اینها هستند و تلامیذ اینها هستند. این چه اشکال است که شما میکنی که میگید نه مراد همین ائمه است و اهل کتاب؟ این همان ملا نقطه است. نه، این قانون فطری است و قانون فطری همه جا را شامله. الان هم در مسائل از کنم مشکلات همه مردم به اهل فن مراجعه میکنن. چرا؟ فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. این اشکال اول برطرف شد. عنوان اشکال دوم، قاطع نکنیم، کپسولوا. عنوان اشکال دوم را چنین نوشتیم، از سؤال لغایت العلم. از سؤال لغایت العلم. اشکال دوم این است که آیه میگه فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. بپرسید تا بدانید، بپرسید تا بدانید. این در جایی که مفید علم باشه. این چه ربط دارد به خبر واحد؟ خبر واحد که مفید علم نیست. از کنم خدمتون که این در واقع بپرسید تا بدانید. معلوم میشود که این آیه ناظر به عقایده. در عقاید باید بپرسیم بدانیم، اما در احکام باید بپرسیم عمل کنیم. پس انشاءالله می آیه از سؤال لغایت العلم. سؤال برای نیست که ما بدانیم. بدانیم مال عقاید است که در عقاید علم معتبره، اما در عمل شد در احکام عملیه که علم شرط نیست. بنابراین هازا یختص به باب العقاید، مخصوص باب عقاید، غیر عقاید را شامل نیست. لأن المطلوب فی العقاید العلم، اما در دیگری نه. در تیمم علم لازم نیست، عمل لازمه. قلت وقتی پیچه را شروع کن جواب حل میشه. در هر دو غایت علمه، ولی در عقاید غایت علم به عقایده، در احکامم علم به وظایف، اونجا بگو عقاید، اینجا بگو وظایف، اینجا هم علم وظایفه. میخواد بنده خدا تکلیف خودش رو بفهمد که آیا در تیمم علو شرط است یا شرط نیست. بنابراین این اشکال هم اشکال درسته نیست، در هر دو الغایت و العلم، لکن العلم بالعقاید، العلم بالوظایف. ببینی الفاظ اتو کشیده سا چه گفتم؟ این عبارت ها را اگر حفظ کنیم دیگه مشکل تو ذهن ما وارد نمیشه. بنابراین الغایه و العلم، العلم بالعقاید و العلم بالوظایف، این دوتا هم بره. سوم الاشکال الثالث، المراد اهل العلم لا نقلت الحدیث، این هم اشکال سومه. میگن این آیه کسانی را میگن که درس خونده باشن، فسألو اهل الذکر یعنی اهل العلم، درس خونده باشد، نجف دیده باشد، قم دیده باشد، ازهر باشد، اهل علم باشد. این چه رب دارد به عطار و بقالی که حدیث را از پیغمبر اکرم یا از امام صادق نقل میکنن؟ باید گوینده اهل علم باشد، یعنی علاوه بر اینکه حدیث را گرفته، اون حدیث را هم پخته نظر داده. خلاصه مسئول باید آدم درس خونده باشد، و حال اینکه در روات ما درس خوندن شرط نیست. این جواب این سؤال را از درسی که در مورد آیه نفر گفتیم میتونه جواب بیاریم. میگد این مسئول باید علم داشته باشد و روایت داشته باشد، تنها ناقل نیست، هم ناقل باید باشد هم عالم. اما اکثر روات ما ناقل هستند و عالم نیستند. جوابش اینه، این آقا که این علم را دارد، سرچشمه علمش چیه؟ همون روایات دیگه، علمش از همون روایاته. بناءً علی هذا کل صید فی جوف الفرا، این مثل را شنیدید، کل صید فی جوف الفرا، این ولو ناقل و عالم، ولی علمش آسمانی نیست، علمش هم همان کتاب است و سنت است و روایت. اگر اینه پس معلوم میشود تمام مسائل در همان نقله. قایت ما فی الباب، این آدم یه فضیلتی هم دارد که علاوه بر اینکه ناقله عالمم هست. اون چنان نیست که علم این ربطی به اون نقل نداشته باشد. ناقل یک طرف باشد، علمش یک طرف، علمش مستفاد من. این در یادتون هست در مسعد رایه مرخرم آیه نفع یه جا گفتیم تم هنا الاشکالات و سلاسه، هر سر جواب دادیم. اولی گفتن مراد علمای اهل کتاب و ائمه است، جواب دادم نه، این قانون کلی. دوم جواب دادن گفتن بر این که ارکرم خدمتون که از سؤال لقایت العلم، اینجا هم گفتم از سؤال لقایت العلم، علم به عقاید، علم به وظایف. سوم گفت باگر مسئولون ان عالم باشد، مؤمن باشد، درس خونده باشد. گفتم این درس را از کجا آورده؟ از همان روایات. پس معلوم میشه از کل سیده فی جوف الفرا، همش اونه. حالا اگر یه آدمی همون را نقل کند کافیه. تم الجواب عن الاشکالات ثلاثه، اما دو اشکال مهم باقیه. اون کدومه؟ از کلم خدمتون که وجوب السؤال لا یلازم وجوب القبول. اشکالها را عنوان میده ما که عنوان تو ذهن ما بیاد. وجوب السؤال لا یلازم وجوب القبول، البته سؤال واجبه، اما فورا عمل کنیم از کجا؟ نه، سؤال میکنیم، تو آب نمک میخوابانیم تا چند نفر بیاین به حد علم برسن. این همه مقدار رو که سؤال کردن عمل واجبه، اما در چه شرایط؟ در شرایط وحدانا، یا دوتا باشن یا ستا باشن یا چهارتنگه نیست. مثالش همان عرض کردم حدود، در حدود هنگامی که عرض کردم طرف آمد شهادت داد شما باید بپذیری، اما فوراً گاهی فوراً میپذیری و گاهی باید شروط دیگر. این آیه در مقام اجماله، یجب السؤال و یجب القبول، اما ما هو شرائط این دیگه نیست، دلالت نمی کند علا حجیت الخبر سقه مطلقا، اجمالا دلالت دارد اما مطلقا دلالت نداره. این اشکال اشکال خوبیست. و اما اشکال پنجم، اینم که عرض کنم، اشکال پنجم در واقع یک نوع اشکال چهارمه. اشکال پنجم نوع اشکال چهارمه، اون همون است که عرض کردم. این آیات در مقام بیان نیستن، نه آیه نبه، نه آیه نفس، نه آیه ام، اینا در مقام بیان نیستن، در مقام اصل حکمن و اما شرائط را بیان کنن نیستن. البته این همون عبارت اشکال چهارمه، ولی اشکال چهارم دائرش مزیق بود، گفتم وجوب سؤال ملازم با وجوب قبول نیست، بلکه ممکنه شرایط. بعد اینا توسعه دادیم، گفتم آیه نبأ و آیه نفع و آیه عرض کنم خدمتون که سؤال در مقام اصل حکمند، فتیمم و سعیدن تجیبن توجه کردیم. این در مقام بیانه یا در مقام اجمال؟ این در مقام اجماله. فقط میخواد بگه جامعه بشری باید سؤال کند و عمل کند، همین. اما در چه شرایطی؟ در مقام بیانش نیست. تم کلام و فل آیت رابعه، جا آیت الخامسه. آیه خامسه را بخونیم تا شرحش برای فردا، لطف کنی کتاب را. آیت الخامسه آیه پنجم، آیت الازن. آیت الازن، به همه آیه های لقبی میدیم. آیت الازن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من هم الذین یعزون النبی و یقولون هو ازن قل ازن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم و الذین یعزون رسول الله لهم عذاب علیم. در درجه اول باید آیه را تفسیر کنیم، بعدن کیفیت استدلال را رسیده کنیم. تفسیر آیه این است که یه نفر از منافقین یه حرفی زده بود علیه پیغمبر. عرض کنم خدمتون که بله، که پیغمبر چنین و چنانه، پیغمبر آدمه، به اصطلاح عرض کنم حرف هر کس را قبول میکنه. بله، رسول گرامی اون منافق را خواست، گفت شما این حرف را زدی؟ گفت نه. آمد بیرون گفت بابا این پیغمبر، عرض کنم خدمتون که آدم گوشه، یار صحابش میگه من گفتم قبول کرده، من آمدم انکار کردم قبول کرده. این عرض کردم خدمتون که یه آدم منظمی نیست. قرآن در رد اینها میگه بابا جلم این سیاسته، سیاست ایجاب میکند که جامعه را نگه دارد، و الا اگر بیاید در همین مطلب جزئی کاوش کند این صلاح نیست. میفرماید که و من هم الذین یعزون النبی و یقولون هو اذن، این گوشه، عرض کنم حرف همه کس را قبول میکنه. قل اذن خیر لکم، این سبک سیاست به نفع شماست که نمیخواد در جامعه فعلا ایجاد خلل کنه. حالا که منافق میگه من نگفتم، باشه که تمام شد. بعد میفرماید یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین، در اونجا با میگه، در اونجا لام میگه، یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. فردا باید ببینیم آیا این باب و لام در اینجا فرقی دارن یا نه، انشاءالله فردا.